المخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رژیم صهیونیستی نگران انتفاضه سوم فلسطینیان است. شبکه تلویزیونی صهیونیستی کان در گزارشی با اشاره به آماده باش پلیس رژیم صهیونیستی و اعلام آمادگی ارتش این رژیم برای کمک به پلیس افزود، دستگاه امنیتی نگران حملات جدید مبارزان فلسطینی با الهام از حمله جمعه شب در قدس است. در عملیات شهادت طلبانی جمعه شب خیری القم مبارز فلسطینی در شهر اشغالی قدس، 7 صهیونیست به هلاکت رسیدند و 12 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه‌های صهیونیست نیز گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیشنهاد تسریع در اعطای مجوز حمل سلاح به شهرک نشینان صهیونیست را به کنست خواهد داد. وزیر امنیت داخلی این رژیم نیز در واکنش به عملیات ضد صهیونیستی اخیر مبارزان فلسطینی خواستار تشدید محدودیت‌ها علیه فلسطینی‌ها و اعدام آنان در صورت بازداشت شد.
إذ اتخذ الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر سلسلة قرارات عقابية ضد الفلسطينيين.
کابینه رژیم صهیونیستی در آخرین و جدیدترین جلسه خود مجموعه تصمیماتی علیه رزمندگانی که در عملیات استشهادی قدس نقش داشتند گرفت. تصمیماتی که گزارشگر ما از آنها خبر می‌دهد.
شملت القرارات ايضا حرمان عائلات منفذي العمليات من الحق في التأمين الوطني.
از جمله تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی محروم کردن خانواده‌های رزمندگان عملیات قدس از حق داشتن هر گونه بیمه و حمایت اجتماعی و همچنین مسدود کردن حساب‌های بانکی اونهاست.
علاوه بر موارد گفته شده، حتی حساب‌های اعضای خانواده‌های این رزمندگان در شبکه‌های اجتماعی مسدود و از کنترل آنها خارج شده است. ساعتی پیش همچنین رادیو اسرائیل گفت:
قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش أغلق منزل الشهيد خيري علقم منفذ عملية القدس المحتلة.
ارتش منزل خیرجیم صهیونیستی تصمیم گرفته تا مادران و حتی کودکان خانواده هایی که فرزندان اونها جزء رزمندگان پرخطر برای اونها هستند یا در منزل و یا در زندان های مخوف حبس شوند. منابع آگاه به الجزیره خبر دادند که عملیات اخیر رزمندگان فلسطین به شدت موجب حراس و نگرانی مقامات صهیونیست شدند.
اعلام همبستگی جامعه مسیحیان سوئد با مسلمانان. کمیته کاتولیک برای گفتگو ادیان در سوئد ضمن اعلام همبستگی با مسلمانان در پی حد که حرمت قرآن کریم تاکید کرد، باید با اصلاح قانون در این کشور به مقابله با نژادپرستی نهادینه شده رفت. مسلمانان در کشورهای مختلف جهان نیز با برگزاری تظاهرات همچنان خشم خود را از اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم در کشورهای سوئد و هلند ابراز و این جنایت بزرگ را محکوم می‌کنند. در همین ارتباط شماری از مسلمانان در انگلیس با تجمع برابر سفارت کشور سوئد در لندن خشم و انزجار خود را از اقدام موهن اهانت به قرآن کریم در این کشور ابراز و آن را محکوم کردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حاضر نشد صریحاً حد که حرمت قرآن کریم در سوئد را محکوم کند.
یک پرسش از خبرنگار و پاسخ سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در فضای مجازی داغ شده است. این صحبت‌های سخنگوی وزارت خارجه آمریکا درباره قرآن سوزی روبروی سفارت ترکیه در سوئد است که نه تنها از سوی او محکوم نمی‌شود، بلکه مساقی از آزادی بیان معرفی می‌شود.
آنچه به دنبال آن هستیم اصول دموکراتیکی است که اینجا درباره اش صحبت می‌کنیم. حق آزادی اجتماعات، حق آزادی بیان.
این موضع نت پرایس حالا کاربران را در فضای مجازی یاد آدولفو مارتینز انداخته، جوان 30 ساله‌ای که اواخر سال 2019 به جرم آتش زدن پرچم همجنسگرایان در ایالت آیووای آمریکا به 16 سال حبس محکوم شد. طبق اعلام رسانه‌ها، پیروی نکردن از آزادی بیان و نفرت پراکنی توجیه دادگاه برای صدور این حکم بوده است.
از دید اروپایی ها و غربی ها آتش زدن پرچم همجنس بازان، نفرت پراکنی، آتش زدن قرآن کریم، آزادی بیان.
در غرب آزادند قرآن آتش بزنند و به مقدسات مسلمانان توهین کنند. اما اگر کسی پرچم همجنس بازان را آتش بزند، پدرش را در می آورند.
کاربران پیش از این هم در مواردی مشابه همین اتفاق به مقایسه ادعا و عمل غرب درباره آزادی بیان واکنش نشان داده بودند.
دروغی به نام آزادی در غرب. شما میتونی قرآن آتیش بزنی ولی حق آتیش زدن پرچم همجنس بازار رو نداری و میری زندان. هولوکاست که دیگه اصلا حرفشو نزن.
در همین چند روز اخیر قرآن کریم در سوئد، هلند و به تازگی در دانمارک مورد اهانت قرار گرفت. آن هم در برابر چشمان پلیس.
رئیس جمهور کشورمان گفت روابط برادرانه ایران و جمهوری آذربایجان بر پیوندهای فرهنگی و تاریخی ناگسستنی بنیان نهاده شده است. در گفتگوی تلفنی آقای رئیسی و الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان مراتب تسلیت دولت و ملت ایران بابت حادثه سفارت آذربایجان در تهران به وی ابلاغ شد. رئیس جمهور با اشاره به مأموریت دستگاه‌های زیرابط برای پیگیری ابعاد این واقعه با ملت و دولت آذربایجان ابراز همدردی کرد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان نیز در این گفتگوی تلفنی تصریح کرد این یک جنایت غیر منتظره بود، ولی همکاری دو کشور باید چنان باشد که چنین حوادثی در روابط دوستانه دو کشور اخلال ایجاد نکند. تأکید رؤسای مجالس ایران و الجزایر بر وحدت جهان اسلام. رؤسای مجالس ایران و الجزایر با اشاره به اقدامات دشمنان علیه جهان اسلام بر همبستگی و وحدت مسلمانان برای مقابله با طراحی‌های دشمن تأکید کردند. آقای قالیباف که به منظور شرکت در 17مین اجلاس پارلمانی سازمان همکاری‌های اسلامی وارد الجزیره شده است، در دیدار با رئیس مجلس الجزایر گفت این روزها دولت‌های غربی به دنبال اسلام حراسی و مبارزه با مسلمانان بوده و همچنین فشارهای صهیونیست‌ها به مردم فلسطین نیز افزایش یافته است که باید امت اسلام در این زمینه متحد و یک پارچه عمل کند. گزارشی از گسترش اسلام حراسی در اروپا. سازمان هماهنگی مبارزه با اسلام حراسی در اروپا در گزارش سالانه خود که 100 صفحه است، آمار تکان دهنده ای را درباره گسترش اسلام حراسی در کشورهای مختلف اروپا به طور عام و فرانسه به طور خاص فاش کرد. بر اساس این گزارش در مدارس کشورهای اروپایی بیشترین آمار اسلام حراسی دیده می شود. این گزارش همچنین به موضوع به قدرت رسیدن احزاب افراطی در کشورهای مختلف اروپا مانند ایتالیا که جورجیا ملونی از حزب برادران ایتالیا پیروز شد و سوئد که حزب مخالف مهاجرت پیروز شد می پردازند. اما در این لحظه شنونده خبرهای کوتاه باشید.
Beginning of the construction of Masjid al-Nabi.
The Western media, the mainstream media is trying to portray.
100 ثانیه خبر از گوش و کنار جهان اسلام. آنچه که رسانه‌های بین‌المللی درباره مسلمانان منتشر کردند.
به نام خدا، سلام، وقت بخیر. شبکه خبری النهار الجزایر در گزارشی گفت
خبرهای رسیده از اتریش حاکی از آن است که نیروهای امنیتی در ماه‌های اخیر به دلایل واهی شهروندان مسلمان را بیشتر از گذشته تحت فشار قرار می‌دهند.
صحبت‌های عجیب عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر خشم هزاران کاربر شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت. در روزهای اخیر سیسی که از اعتراضات مردمی علیه گرانی و تورم حسابی ناراحت شده بود، در جمله‌ای عجیب خطاب به مردم مصر گفت: چرا اینقدر گلایه می‌کنید؟ آیا خوب است من هم بابت جمعیت زیاد شما که مایه دردسر شده گلایه کنم؟ وزیر فرهنگ الجزایر از طرح هفته فرهنگی در پایتخت این کشور با محوریت هنر اسلامی و ظرفیت‌های فعلی جهان اسلام در عرصه‌های فرهنگی و هنری خبر داد. و خبرنگار شبکه خبری الجزیره در تانزانیا در گزارشی گفت
ان المسلمین يرون ان النفوذ السياسي والاقتصاد للمسيحيين.
مسلمانان تانزانیا از نفوذ بیش از اندازه کلیسا و مسیحیت در دولت این کشور به شدت ناراحت هستند، چرا که نتیجه این نفوذ فشار بر جامعه مسلمانان و تعطیلی مساجد است.
سعیر بخفا، الجزیره، مورونگورو، تانزانیا.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحریریه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
خبرهای متنوع جهان اسلام را هر روز با ما بشنوید.
ادامه خبرها. برگزاری مراسم سال روز ورود امام علی علیه السلام به یمن در صنعا. مردم یمن در اولین جمعه ماه رجب سال روز ورود امام علی علیه السلام به این کشور و اسلام آوردن آنها.
هذا اليوم
اولین جمعه ماه رجب برای یمنی ها روز عید است و یمنی ها این روز را به مناسبت اسلام آوردن خود به دست امام علی علیه السلام جشن میگیرند.
في تاريخ الاسلاميه
مردم یمن برای این روز آداب و رسوم بسیاری دارند و این روز را به یکدیگر تبریک میگویند. یمنی ها همچنین در خیابان ها جمع میشوند و سرود میخوانند. علامه احمد الدلیمی عضو انجمن علمای یمن:
اليوم هو يوم العيد. امروز بزرگترین عید یمنی هاست، روزی که امام علی علیه السلام به اینجا آمد و یمنی ها گرد ایشان جمع شدند و رسالت پیامبر را پذیرفتند و اسلام آوردن خود را اعلام کردند. از آن زمان به بعد این روز به روز عید برای یمنی ها تبدیل شد.
صنعا نخستین جایی بود که امام علی علیه السلام برای دعوت یمنی ها به اسلام وارد آنجا شد و مسجد جامع بزرگ اولین مسجدی بود که به دستور پیامبر در یمن ساختند. این مسجد همچنان جایگاه مهمی نزد همه یمنی ها دارد و از ویژگی های تاریخی و روحانی برجسته‌ای برخوردار است. علی المحفدی، پژوهشگر در علوم تاریخ اسلام:
امام علی علیه السلام این مسجد را به عنوان منزل اختیار کرده بود. ایشان 6 ماه در یمن سکونت داشتند و به عبادت پروردگار خیش مشغول بوده و مردم را به اسلام دعوت کردند.
حالا پس از 1400 سال یمنی ها یک هفته قبل از نخستین جمعه ماه رجب خود را برای گرامی داشت و برگزاری این جشن آماده می کنند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. گرامی داشت سال روز حمله به مسجد کبک در کانادا. مسجد مونترال میزبان مراسم بزرگداشتی در سالگرد حمله به مسجد شهر کبک بود. هماهنگ کننده ارتباطات انجمن مسلمانان کانادا در این مراسم گفت متاسفانه موضوع اسلام حراسی در کانادا هنوز حل نشده و باعث ترس و نگرانی همیشگی مسلمانان است. 6 سال پیش حمله مسلحانه به مسجد کبک توسط فردی نجات پرست 6 کشته بر جای گذاشت. در همین حال نخستین نماینده دولت کانادا در زمینه اسلام حراسی نیز به نجات پرستی و ستیز علیه اسلام در این کشور اذعان کرد. امیر القوابی گفت اسلام حراسی و سایر رفتارهای بیگانه حراسی همچنان در جامعه کانادا وجود دارند. طالبان ثبت نام بانوان در امتحانات دانشگاه ها را ممنوع کرد. وزارت آموزش عالی دولت طالبان با ممنوع کردن ثبت نام دختران در امتحانات دانشگاه ها درباره هر نوع نقض این دستور هشدار داد و تاکید کرد کسانی را که برخلاف دستوران عمل کنند مجازات خواهند کرد. این دستور به همه دانشگاه های دولتی و خصوصی در افغانستان ابلاغ شده است. ممنوعیت تحصیل بانوان در افغانستان با انتقاد گسترده کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی مواجه شده است. و آخرین خبر این بخش، انتخاب نخستین شهردار مسلمان در جوهانسبورگ. برای نخستین بار یک مسلمان به عنوان شهردار شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی انتخاب شد. به گزارش الجزیره، تاپل آمد 41 ساله با ابراز خرسندی از اینکه اولین مسلمانی است که بزرگترین کلان شهر آفریقای جنوبی را هدایت می‌کند گفت این موضوع در تاریخ این کشور کم نظیر است. مسلمانان 1.5% از کل جمعیت بیش از 44 میلیونی آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از همکارانم در خبر جهان اسلام که ما رو مطلع کردن از آخر اخبار و تحولات جهان اسلام و کشورهای اسلامی. گوینده خبر سرکار خانم لطفی، ازشون تشکر میکنم. همچنین جناب آقای شریعت مدار سردبیر خبر و جناب آقای مهدی کاظمی دبیر خبر جهان اسلام. هر روز ساعت 19 میتونید شنونده یا حالا دیگه به تعبیری باید بگیم هر شب ساعت 19 شنونده آخرین اخبار جهان اسلام باشید. به تارنمای رادیو معارف، سایت رادیو معارف هم میتونید مراجعه کنید. صفحه خبر جهان اسلام خبرها رو بروز برای شما بارگذاری میکنه و برنامه کاربردی ایران صدا هم که هست، رادیو معارف رو به عنوان رادیو منتخب انتخاب بکنید. به آرشیو ساعتی میتونید دسترسی داشته باشید و هر برنامه‌ای که از رادیو معارف در هر ساعتی پخش شده، شما با یه فاصله یه رو 20 دقیقه‌ای گاهی نیم ساعته میتونید به ایران صدا مراجعه کنید و اون برنامه رو دانلود یا دریافت بکنید و همچنین رأی بدید و تعامل داشته باشید. یه برنامه تعاملی کاربردیه. ساعت 19:15 دقیقه هست و در ادامه دعوت میکنم با برنامه راه اینجاست همراه بشید.
راهی فراسو در زراه کهکشان ها نوری دمیده از تمام بیکران ها
خدا،
شیطان، دین، امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه
اینجا.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. با برنامه راه اینجاست در خدمت شما عزیزان هستیم از طریق امواج رادیویی شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. این برنامه به سوالات و شبهات کلامی شما بزرگواران به خصوص در حوزه کلام جدید پاسخ میگه. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین سامانه پیام کوتاه 30553 مطرح بفرمایید. حتما در تماستون قید بفرمایید که سوالتون مربوط هست به برنامه راه اینجاست. یک رفت آمد رسانه‌ای خواهیم داشت و در خدمت شما هستیم.
را اینجا پاسخ به سوالات و شبهات کلامی در برنامه را اینجا.
راهی فراسو در زراه
کهکشان ها
نوری دمیده از تمام بیکران ها.
شنبه ها و یک شنبه ها از شبکه سراسری معارف.
شوری دل و جان مرا پر کرده از عشق. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
راه اینجاست.
با برنامه راه اینجاست در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رضا برنجکار در استودیوی برنامه تشریف دادن تا به سوالات شما عزیزان در حوزه کلام جدید پاسخ بدن. خدمتشون سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خیلی متشکرم از تشریف فرمایی شما به برنامه راه اینجاست. حاجا، در قسمت قبل از برنامه راه اینجاست مسئله ارتباط و در واقع بررسی ارتباط یا تنافی قانون الدیت با فیزیک کوانتوم مطرح شد که توضیح فرمودید که این دو مطلب هیچ تضاد و تنافی با هم ندارن. در خلال بحثی پیش اومد راجع به معجزه که آیا معجزات پیامبران صلوات الله علیه اجمعین با قانون الیت منافاتی داره یا خیر، چون مثلا همون بحث آتش که بررسی شد، خب آتش در طبیعتش سوزانندگی است، اما در داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو نسوزاند، این چطور توجیه میشه؟
درست. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در اون جلسه قبل اتفاقا بحث کشید و همینجا
بله
یعنی بر اساس فیزیک لاپلاسی نیوتونی در واقع یک نوع ضرورت علیت و یک نوع فیزیک مکانیکی که آتش که میسوزونه ضروریه و غیر از این نمیشه، و در مقابل فیزیک هایزنبرگ و مکتب کوپنهاگ درست عکس این، یعنی یک افراط و تفریط اینجا صورت گرفته بود. اما اگه وارد فضای ما خودمون بشیم، فضای کلامی و فلسفی خودمون، ببینید دیدگاه های مختلفی اینجا وجود داره که من مروری میکنم بر این دیدگاه ها. برخی مثل اشاعره معتقدند که در واقع هیچ علیتی در طبیعت وجود نداره، یعنی اونها علیت رو، اصل علیت رو قبول دارن که هر معلولی علت میخواد، منتها یک علت بیشتر قائل نیستن و اون خداست،
اراده خداوند.
حتی فعل انسان رو هم فعل خدا میدونن،
یعنی در واقع به نوعی نافی اختیارن
دیگه، بله دیگه، جبری هن دیگه در واقع. حالا یه نظریه کسبی رو مطرح کردن، ولی خب اون نظریه کسب هم کسی دقت بکنه در به خصوص اون تقریری که خود اشعری داره کاملا جبره، که الان نمیخوایم واردش بشیم. خب اینها معتقدن که اساسا هیچ علیتی غیر از علیت خدا نیست، بنابراین آتش نمیسوزونه، خداست که میسوزونه.
بله.
و آتش هیچ خاصیتی نداره و هیچی هیچ خاصیتی نداره، همه خاصیت ها علیت خداست.
اگر آب تر هست
خدا تر میکنه، اصلا آب تر نیست، اصلا آتش نمیسوزونه. بله. این خواص رو قبول ندارن، اصلا هیچ نوع فعلی رو قبول ندارن، چه فعل انسان چه فعل طبیعت، همه اینا رو علتش خدا میدونن. خب در غرب هم این دیدگاه ها وجود داره، مثلا مالبرانش نظریه اوکیژنالیزم یا اوکازیونالیزم یا به تعبیری حالا در ترجمه علل موقعی، یعنی در واقع اونا معتقدن آتش یک اوکیژنه، یک موقعیته که در اون خدا میسوزونه.
این دیدگاه فلسفه خدا باوره یا در بین
خدا باوره؟ بله دیگه اون اصلا خیلی هم خدا باور، یعنی بیش از حد میگه که لا فاعل الا حقیقت الا الله، که این تعبیر البته اشعری در کتاب علومه، ایشون هم تقریبا همین تعبیر رو به کار میبره. و اشاعره هم به یه معنی همینو میگن، میگن در این موقعیتی که آتش چوب در داخل آتش قرار میگیره، خدا این کار رو میکنه که میسوزونه،
اراده خداونده،
اراده خداونده، که خب این نظریه اوکیژنالیزمه که خیلی شبیه نظریه همین اشاعره خودمونه.
یعنی اینجور نیست که خداوند سوزندگی رو در آتش قرار داده باشه، خود خداوند اراده میکنه که
بسوزونه. آتش بهانه بیش نیست،
صورت ظاهره.
بله، این یک دیدگاه که در بین اشاعره مطرحه، در غرب هم مطرح، مالبرانش این رو در قرن 17 هم مطرح کرد. عرض به خدمت شما دیدگاه دیگری هم در غرب مطرحه، مثلا دیدگاه لایبنیتس خیلی جالب و عجیبه. خب ایشون میگه که اصلا هر مثلا موناد، او قائله که به جای اتم میگه موناد، منادها یا به جای جوهر، حالا موناد به جوهر فرد هم ترجمه میشه، یه چیزی شبیه اتم، اشیا از منادها درست شده، این منادها علیتشون ذاتیه، مثلا چوب خودش رو میسوزونه، خدا نمیسوزونه، هر اتفاقی برای هر چیزی که بیفته به قول مردم از ماست که بر ماست،
از درون خودش،
از درون خودش. خب این هم یک دیدگاهیه که خیلی دیدگاه عجیبیه، و حالا اون نظریه پری استابلیشت هارمونی، نظریه هماهنگی پیشین بنیاد، که خداوند اینی که حالا چوب در داخل آتش قرار میگیره میسوزونه، نمیسوزونه در واقع، خداوند منادهای هماهنگ آفرید، خدا مناد چوب و آتشی را آفرید که اینا به هم رسیدن در اون لحظه خودشون اختزای خودشونو دارن، تأثیری منادها به قول لاونی هیچ در و پنجره‌ای ندارن، هیچ راه نفوذی ندارن، هر اتفاقی در هر چیزی میفته به خودش مربوطه،
هضمش یه خورده سخت.
بله دیگه، یک نظریه خیلی خاصیه که حالا مبانی خاص خودش داره، که به هر حال خلاف ظاهر قضیه است. خب از یک جهت شبیه نظریه اشاعره است و مالبرانش، منتها اونا علت ها رو همه رو به خدا برمیگردونن، این دیدگاه علت رو به خودش، هر چیزی خودش باعث پدید اومدن حالتی برای خودش میشه. اصل وجود اومدن به وجود اومدن منادها رو خدا میدونه البته.
بله.
یعنی خدا علیتش رو در ایجاد منادها میدونه، ایجاد میکنه، ما بعدش دیگه منادها اختزا میکنن. اما در جهان اسلام غیر از اون نظریه اشاعره، خب یه عده ارسطوگرایان هستن، یعنی ارسطو این دیدگاه را داشت، ابن رشد هم همین دیدگاه را داره و اونا ذاتی میدونن، یعنی در واقع این که آتش میسوزونه ذاتیه، ذاتیشه، یعنی قائل به علیت طبیعی ضروری هست،
یعنی نمیشه آتش نسوزونه.
بله نمیشه نسوزونه. خب اینا معمولا در توجیه معجزات میگن خدا مانع ایجاد کرد، به الا آتش حضرت ابراهیم رو میسوزوند،
مانعی از سوزن،
مانعی
مثل وقتی مثلا برای تشبیه مثلا نیروهای آتش نشان لباس ضد احتراق
میپوشن. بله آتش اثر یعنی کارشو میکنه ولی اون لباسه نمیذاره که شخص بسوزه. عرض به خدمت شما اینم یک نظریه. یک نظریه دیگه در فلسفه بود که ابن سینا اینو مطرح کرد و فارابی و ابن سینا، که اونها میگن در واقع عقل فعاله که تأثیر میذاره، صورت هایی که در عالم طبیعت تحقق پیدا میکنه، دانه که تبدیل بوته میشه، آتش میسوزونه، اینا همش افاضه عقل فعاله.
یعنی چی عقل فعال؟
عقل اونا معتقدن در واقع خدا عقول، سلسله عقول اومده تا رسیده به عقل فعال، در عالم عقل فعاله که عمل میکنه،
یعنی اون در واقع وکیل خداونده
به یک معنا، به یک معنا. خب اما دیدگاهی که امامیه و معتزله این دیدگاه رو دارن، این دیدگاه هست که خب بعضی از عرفا هم نقل شده که این دیدگاه رو دارن، اینه که نه این طوریه که خدا میسوزونه نه آتش، نه این جوریه که آتش ذاتن میسوزونه، نه، خداوند همون تعبیر که شما گفتید، یعنی مثل این که ماها اصلا بر همین اعتقادیم به صورت طبیعی که آتش میسوزونه، بله، اما این خاصیت رو خدا درش قرار داده،
در ذات خدا، در
ذات آتش باشه. یعنی خداوند
اگر ذاتش هم باشه، ذاتش خداوند نیست،
خداوند ایجاد کرده. آره یعنی در واقع میتونه خداوند، اگر اینو ما بگیم، یعنی در واقع این میشه همون بحث سنت ها، یعنی خداوند در جهان، این قرآن رو شما نگاه بکنید میشه گفت کتاب سنت ها، سنت های الهی،
همون نظام علت و معلول به تعبیری،
علت و معلولی که به جعل خدا برمیگرده به یک معنا، اما نه اینکه خدا مستقیما میسوزونه که اشاعره میگفتن، و نه درست نقطه مقابله که هر چیز خودش اقتضای خودشه که لایبنیتس میگفت، به یه معنا ارسطو میگفت ذاتی. البته ارسطو علیت طبیعی قبول داشت، مثل لایبنیتس صحبت نمیکرد، اما به هر حال این ویژگی ها رو ذاتی اشیا میدونست. بر اساس این دیدگاه که معتزله و امامیه اینا این دیدگاه رو داشتن، اینه که خدا این خاصیت رو گذاشته در آتش، مثلا این رنگی رو، مثلا فرض بکنید الان شما میبینید آتش رنگ‌های مختلفی داره، آبی، نمیدونم، قرمز، زرد،
بستگی به سوختی که داره، مثلا
بستگی به سوختی، یعنی ضروری نیست این آتش حتما این رنگ رو داشته باشه.
درست.
راجع به حتی حرارت هم در واقع این رو میشه گفت. بنابراین سنت خدا اینه، سنت خدا اینه که این قوانین رو در طبیعت قرار داده، بنابراین میتونست یه جور دیگه‌ای، این نتایج خیلی مختلفی داره، یعنی خدا میتونست یه جور دیگه‌ای جهان رو بیافرینه،
بله،
و الانم میتونه یه کارای دیگه‌ای بکنه، دست خدا
بسته نیست،
بسته نیست، ید الله مغلوله نیست،
بل یداه مبسوطتان،
بل یداه مبسوطتان، دست خدا بازه، خدا فاعل مختاره و میتونه به شکلهای مختلف تنظیم بکنه این عالم، چنانکه ما هم انسان ها هم تا اندازه مثلا میبینی یه ساعتی درست میکنیم به یه شکلی کار میکنه، یه ساعتی مثلا الکترونیکی یه جوری دیگه، اون مکانیکیش یه جوری دیگه بود، ولی ما هستیم که اینا درست میکنیم، ما هستیم که این شکل تنظیم رو و این نظم رو درست میکنیم، میتونستیم به شکلهای دیگه به اصطلاح درست بکنیم. شما یه کارخانه درست میکنید که از یه طرفش انگور میریزید توش، از اون شراب مست کننده در بیاد، میتونید یه کارخانه درست کنید همه انگوری رو بریزید از اون شیره در بیاد، میتونید از این ور بریزید آب انگور در بیاد حلال، شما هستید که این دستگاه رو تنظیم میکنید، مواد اولیه همونه، اما اون نتیجه و اون تولید متفاوته به خاطر اون نظمی که شما در این دستگاه قرار میدید.
ناجهت تقریب ذهن میفهمد کاملا که قابل تطبیق نیست، فقط برای
بله بله بس. تقریب ذهن میگم که میگم حتی بشر هم تا اندازه همینجوری از حالا چرا
در حیطه اختیارات
چرا به خدا